بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. از جلسه دو جلسه قبل در واقع وارد یه بحث جدیدی شدیم و عرض کردم که برای اینکه بتونیم به مسائل سیاسی پاسخ بدیم از منظر فقهی، احتیاج هست که به قرآن کریم و سیره نبوی و همینطور نهج البلاغه و سیره علوی هم توجه بکنیم و مخصوصاً که در دوره مدینه رسول الله صلی الله علیه و آله حکومت تشکیل دادند و امیرالمومنین هم در یک فرصت کوتاه 5 ساله‌ای در واقع موفق شدن که حکومت تشکیل بدن. 8 تا پرسش رو مطرح کردیم در ذیل نظام سیاسی و دولت و قرار شد که ابتدا با بهره‌گیری از منبع قرآن کریم این سوالات رو پاسخ بدیم و بعد اگر فرصت شد از نهج البلاغه هم این کار رو انجام بدیم، البته با نهایت اختصار. من این بحث ها رو قبلا یه مقدار با تفصیل بیشتری هم تدریس کردم، ولی اینجا خیلی خلاصه فقط عرض میکنم برای اینکه شما با این روش آشنا بشید و ما یک نمونه از بحث های جدید رو هم با الگوی جدیدی داشته باشیم. قرار بود که از شماره 1، یعنی بحث ضرورت دولت، ضرورت تأسیس دولت از نگاه قرآن کریم بحث رو شروع بکنیم. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم باز به یک نکته مقدماتی لازم هست اشاره بکنم و اون همین هست که رویکرد ما به قرآن از منظر یک عالم سیاسی یا فقیه سیاسی خوبه که چگونه رویکردی باشه، به کدوم شأن خدا و رسول و قرآن کریم خوبه که ما توجه بکنیم. چون همطور که مستحضر هستید قرآن رو با رویکردهای مختلفی بزرگان مطالعه کردند، ما هم میتونیم مطالعه بکنیم، تدبر بکنیم در قرآن کریم. به عنوان مثال، مثلا میشود ما قرآن کریم رو از منظر ادبیات عرب مورد بحث قرار بدیم. خب بعضی از تفاسیر همین کار رو کردن، مثلا املا و ما من نبه رحمان اصلا یک تفسیر ادبی هست مثلا. یا به قرآن میتونیم از منظر عرفانی نگاه کنیم، یا به قرآن میتونیم از منظر آیات الاحکام نگاه بکنیم، یعنی اون شأن شارعیت و شأن فقهی رو در نظر داشته باشیم. میتونیم از حیث حکمرانی به قرآن کریم نگاه بکنیم و دیگر شئونی که وجود داره. مثلا یک مورخ میتونه از منظر تاریخی به قرآن کریم نگاه کنه، یک عالم علوم طبیعی میتونه از منظر طبیعیات به قرآن نگاه کنه، بررسی کنه آیاتی رو که خدای متعال درباره آسمان و زمین و پدیده‌های طبیعی مثلا در اون آیات سخن گفته. اون کاری که ما باید انجام بدیم اینه که با رویکرد راهبردی باید به قرآن نگاه بکنیم، رویکردی که خدای متعال رو به عنوان رب در نظر میگیره و ما رو به عنوان مربوب، روی کرده خالق و مخلوق. خدا خالق ما هست و دوست داره که ما آنگونه که او میخواد عمل بکنیم. میخواد به معنی تشریعی نه تکوینی، چون اگر تکوینی باشه که دیگه خواست ما اونجا نقش زیادی نداره. خواست تشریعی او این هست، یک اصولی رو برای ما فرستاده که به عنوان سبک زندگی از اینها تبعیت بکنیم. راه هدایت و ضلالت رو به ما نشون داده، حق و باطل رو به ما نشون داده، عدل و جور رو و دیگر دوگانه های ارادی متضاد رو به ما نشون داده و از ما خواسته که ما در مسیر او حرکت بکنیم. مثلا چیزی که ما در سوره حمد میخوانیم، اهدنا الصراط المستقیم، از این قبیله دیگه. بعد میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این قرآن کریم کتابی هست، مجموعه قوانین و مقرراتی هست که مایه هدایت هست برای پرهیزکاران. پرهیزکار یعنی چی؟ یعنی کسی که لامپ سوخته نباشه. شما یه لامپ سوخته رو هر چقدر به برق بزنی روشن نمیشه دیگه، چون سوخته. انسان ها هم اینطوری هن. بعضی از انسان ها خودشون رو سوزوندن دیگه، که میگه ختم الله و علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوه، یا میگه قلوبون لهم قلوبون لا یفقهون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها. بنابراین مشروط به اینه که ما لامپ سوخته نباشیم، ما بخواهیم به سعادت برسیم، بخواهیم که روح خودمون رو تقویت بکنیم و بخواهیم که در مسیر او حرکت بکنیم. لذا همه انبیاء الهی آمدن و یک شعار مشترک داشتن و اون این بود که از جانب خدا به مردم بگن ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مردم موحد باشید، خدا رو عبادت بکنید، توحید عبادی داشته باشید در کنار دیگر توحیدها، و از طاغوت و طاغوتها اجتناب بکنید. از دستورات خدا میتونه ما رو نجات بده اگر بخواهیم. این لا تقربوها و اعملوها، بله، اون کارهایی رو که گفته انجام بدید انجام بدیم، اون چی رو گفته انجام ندید انجام ندیم. لذا وقتی ما از ضرورت دولت یا نظریه دولت در قرآن سخن میگیم، منوط به یک چنین روی کردی هست. یعنی اگر ما با یک روی کرده راه بردی به قرآن کریم نگاه بکنیم، این آیات با ما سخن خواهند گفت و ما از این آیات بهره خودمون رو خواهیم برد. اما اگر کسی روی کردش راه بردی نباشه، مسائل زندگی بشر رو یک منظومه و یک مجموعه نبینه، گمانش این باشه که ما میتونیم بین حیثیت‌های مختلف تفکیک بکنیم، ما میتونیم مثلا یه زندگی فردی الهی داشته باشیم ولی مثلا یک جامعه غیر الهی داشته باشیم. این کسانی اینطوری فکر کنن، خب هیچی دیگه، اینها رویکرد دیگری پیدا خواهند کرد. ولی ما فکر میکنیم که این اهدنایی که خدای متعال میگه، که شما بگید اهدنا، یعنی این که حرکت به سوی خدا یک حرکت جمعیه در یک بزرگ راه، که همه وقتی به سمت خدا میرید حرکت خیلی آسان میشه، خیلی راحت میشه، و برخلاف حرکت و جهت اتوبان و بزرگ راه، اگه کسی بخواد حرکت بکنه هم به خودش آسیب میزنه هم به دیگران. لذا اگر در یک جامعه اکثریت اون جامعه به سوی خدا حرکت بکنن، حرکت مردم به سوی خدا آسان میشه، تسهیل میشه، و حرکت اون کسی که بخواد برخلاف حرکت بکنه سخته. و برعکسش، اگر در یک جامعه همه یا اکثریت به سمت بدیها حرکت بکنن، حرکت اون کسی که بخواد به سوی خوبی ها و خدا حرکت بکنه، حرکت او سخت خواهد شد. حرکت حضرت ابراهیم سلام الله علیه در جامعه شرکالود نمرودی، ببینید با سختی مواجه میشه. حضرت ابراهیم رو دستگیر میکنن، تو آتش میندازن، میخوان مجازاتش بکنن. اما خب نصرت الهی شامل حال اون حضرت میشه. چیزی که خدای متعال از ما خواسته اینه که ما نظامات او رو که توسط حضرت ابراهیم سلام الله علیه برپا داشته شد ادامه بدیم و پیگیری بکنیم. ظاهرا در قرآن کریم ملت هم برای همون حضرت ابراهیم به کار رفته دیگه، برای دیگر انبیاء الهی به کار نرفته. ملت یعنی دین تجسم یافته، دینی که در قالب نظامات و محملهای مادی و رفتاری متجلی شده و متجسم شده، نظامات رو تشکیل داده، نظامات فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، حتی معماری. مسجد الحرام و خانه کعبه یکی از این نمادها هست که ابراهیم سلام الله علیه اون رو بنیانگذاری کرده و امروز تمام عالم اسلام رو میبینیم که این نظم داده و جهت داده. ما هر کجا هستیم باید به سوی قبله نماز بخونیم، توی معماری هامون، توی ساختمان سازی هامون، توی خوابیدنمون، توی در قبر گذاشتن میت و و هر حتی توی مثلا ذبح حیوان، در همه این موارد شما می‌بینید که بحث قبله خودش یک بحث مهمی شده، به زندگی ما نظم و جهت میده. یا بحث حج مثلا، یا بحث جهاد، بحث خمس، بحث زکات. یعنی وقتی مجموعه این قوانین رو نگاه میکنیم ببینیم کامله. نظام خانواده رو برای ما تعریف کرده، نظام تعلیم و تربیت تعریف کرده، نظام اقتصادی تعریف کرده، نظام سیاسی تعریف کرده، نظام بهداشتی تعریف کرده و همینطور. حالا ما اینجا نظام سیاسی رو پیگیری میکنیم با اون 8 سوالی که مطرح شد. در واقع ضرورت تأسیس دولت برمیگرده به وجوهی که انسان داره، چون انسان علاوه بر سعادت دنیوی به سعادت اخروی هم باید برسه و دو دسته وظایف داره انسان، وظایف دنیوی و اخروی. هر یک از نهادهای اجتماعی و از جمله نهاد سیاست و حکومت هم دو دسته وظایف دارن، هم وظایف دنیوی دارن یعنی در قبال دنیای انسان ها مسئولند، هم وظایف اخروی دارن و در قبال آخرت انسان ها هم مسئول هستند. نمیتونند حکومت ها به گونه ای باشن که بگن ما کاری به آخرت مردم نداریم، جهنمی هم بشن مثلا از نظر ما ایرادی نداره. حالا ما برخی از آیات رو با هم دیگه مرور میکنیم که در این آیات به اهداف و وظایف و مسائلی اشاره شده که اینها بیانگر ضرورت دولت هست. من اگه بتونم این بله قرآن کریم رو باز کنم اینجا براتون، قاعدتا الان ملاحظه می‌فرمایید. آیه 125 سوره مبارکه بقره رو اگه بیارید خوبه، اگر در محضر قرآن کریم هستید. سوره بقره آیه 125. خب می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود. اینجا بحثی که مطرحه اینه که مسئولیت و مأموریتی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه داره اینه که حالا خانه رو ظاهرا تجدید بنا کرده باشه، یعنی در آیات قبلی بحثش آمده و در آیات بعدی هم باز اشاراتی داره. چون طبق برخی از روایت ها اصل تأسیس خانه برمیگرده به دوره حضرت آدم سلام الله علیه، حالا چه تجدید بنا کرده باشه چه ساخته باشه، حالا تو بحث فعلی ما تغییری ایجاد نمیکنه. میگه چون خانه کعبه را برای مردم مثابت و امن قرار دادیم، دو تا چیزه، این مثابت للناس و امن للناس، اینجور در واقع هست، دو تاست. مثابت یعنی محل اجتماع، میادگاه، و امنن یعنی محل امن. این حد فرمودید پس اینجا بحث انسان ها مطرحه، بحث امنیت انسان ها مطرحه و بحث حیث جمعی و تجمع انسان ها. و اتخذوا، و بهشون گفتیم که اتخاذ کنید از مقام ابراهیم جایگاهی رو برای نماز خودتون. و عهدنا، و پیمان گرفتیم از ابراهیم و اسماعیل، یا چنان که در این ترجمه آمده فرمان دادیم به ابراهیم و اسماعیل، انطهرا بیتیه. این بیت جالبه، هم بیت الله هم بیت للناس هست، یعنی همون بیتی که برای خدا هست بیت مردم هم هست. انطهرا بیتیه للطائفین والعاکفین والرکع السجود. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ابراهیم فرمود که پروردگارا قرار بده این شهر را، قرار بده هذا اینجا را، بلدا آمنا، یک شهری که از امنیت برخوردار باشه. هنوز شهر نشده، البته نوبت بعدی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه به مکه برگشته، اونجا دیگه البلد، بلد رو با الف و لام میاره و نشون میده که دیگه شهر شده، یعنی وقتی برگشته دیگه شهر شده. پس حضرت ابراهیم دنبال اینه که یه شهری ایجاد بشه اونجا. رب اجعل هذا، این مکان را خدایا قرار بده بلد امن، یه شهری که امن هم باش، امنیت هم داشته باشه. ورزق اهله من الثمرات، اهل این شهر را از انواع و اقسام ثمرات روزی عنایت بفرما. ثمرات حالا میوه ها و ارزاق مورد نیاز. من آمن منهم ولیوم الاخر، کدوم اهلش رو؟ اونایی که ایمان آورده باشن به خدا و روز قیامت. خدای متعال حالا چی میفرماید؟ پاسخ خدای متعال خیلی جالبه. قال، این پاسخ خداست، فرمود که و من کفره فامتعه قلیلا. حضرت ابراهیم فرموده بود که فقط به مؤمنین به خدا و روز قیامت رزق و روزی برسان. خدای متعال میگه که و من کفره، اونایی هم که کافر شدن، فامتعه قلیلا، اونها رو هم از متاع دنیا برخوردار میکنن. متاع دنیا کلا قلیل هست دیگه، فامتعه قلیلا، اونها رو هم به میزان اندک برخوردار میکنم. دلیلش اینه که کل احتمالاً حالا این باشه که متاع دنیا کلا کمه. ثم اضطر رو به نسبت آخرت، یعنی ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصير. البته بعدن دیگه مستقیم میرن به دوزخ. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. پروردگارا قرار بده ما را تسلیم خودت، و من ذریتنا، و از نسل ما هم قرار بده امتن مسلمتن لک، امتی که تسلیم تو باشند. پس به حیث امت بودن توجه داره. و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا و ابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. این دعاهای حضرت ابراهیم همه مستجاب شده. عنایت بفرمایید. اینجا هم که برای رسول الله دعا میکنه، میگه که پروردگارا مبعوث کن در میان مردم این سرزمین رسولی را، منهم از جنس خودشون، یتلو علیهم آیاتک، این وظایف رو بر عهده بگیره. یک، آیات تو رو بر اینها تلاوت بکنه. دو، و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بعد بگیم دو و سه، کتاب و حکمت رو به اینها آموزش بده. کتاب مجموعه قوانین و مقررات هست اجمالا، حکمت اخلاقیات هست. یو زکیه، حکمت عملی، یعنی بیشتر حکمت، عمدتاً حکمت نظری و عملیه، ولی در قرآن عمدتاً تأکیدها رو حکمت عملیه. و یو زکیه، و تزکیه کنه اینها رو، وظیفه چهارم. پس دولت اسلامی که پیامبر در رأسش هست چهار تا وظیفه داره: یتلو علیهم آیاتک، یعلمهم الکتاب و الحکمه، و یو زکیه انک انت العزیز الحکیم. البته نه اینکه فقط این چهارتا ها، تو این آیه این چهارتا بیان شده. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، جز بیخردان از ملت و نظامات ابراهیمی روی بر نمیتابند. و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. خب حالا شما فرصت کردید این آیات رو خودتون مطالعه بفرمایید. تا پایان سوره مبارکه بقره آیاتی که آمده، آیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی و فقهی هست. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، این آیه 143، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. اینجا بحث تغییر قبله مطرح میشه و به عنوان یک نماد از استقلال جامعه اسلامی در برابر جوامع دیگه مورد توجه باید قرار بگیره. خب عرض کردم این آیات همطوری میتونه ادامه داشته باشه. بعد اشاره داره به مشکلاتی که مسلمان ها باش مواجه میشن و اینکه باید صبور باشند. یا ایها الذین آمنو، این دیگه خطابش به مسلمان ها هست، استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. آیاتی که من اینجا یادداشت کردم رو این آیات تاکید بیشتریه. یادداشت اگه خواستید بفرمایید. بقره آیات 125، 126، بعد 179، 188، 190 تا 193. ما یک ملاحظه ای هم اگه بفرمایید به آیه 179، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. خب مستحضر هستید که عمده ترین دلیلی که تو همه مکاتب برای تأسیس دولت، ضرورت تأسیس دولت ذکر میشه، بحث امنیته. مهمترین دلیل از قدیم الایام تا امروز بحث امنیته. و باز شما در این آیه هم بحث قصاص رو میبینید ذکر شده که خب این رو دولت میتونه انجام بده و از عهده دولت برمیاد و کسی غیر از دولت نمیتونه این رو انجام بده. یا این بحث باز بحث امنیت اقتصادی اینجا مطرحه. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. اموالتون رو میان خودتون به باطل و ناروا نخورید، به این نحو که اونها رو حواله بدید به حکام، به عنوان رشوه منظور هست، تا حکم کنند برای شما اموال مردم رو بر اساس گناه، یعنی به دولت رو و قوه قضاییه رو یه ابزاری بکنید، رشوه بدید به قضات تا اینها در پرونده ها به ناحق حکم به نفع شما بدن و شما از این طریق اموال دیگران رو صاحب بشید. پس دولت میخواییم که بتونه جلوی ناامنی های اقتصادی رو بگیره و دچار این مشکل نشه. در سوره های بسیار زیادی و آیات بسیار زیادی درباره وظیفه تأمین امنیت از جانب دولت ها سخن گفته شده، از جمله در همین سوره بقره باز بحث دولت طالوت مطرح شده و مبارزه‌ای که طالوت میکنه با جالوت برای تأمین امنیت. این آیه 213 هم باز جز آیات بسیار مهم هست برای تأسیس حکومت، که فکر کنم من شاید در جلسه گذشته به این آیه اشاره کردم، ولی به هر حال این آیه 213 در کنار آیه 200 سوره آل عمران باز جز آیات مهم هست برای ضرورت تأسیس دولت. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه. یعنی باز انبیا هم آمدند برای اینکه نظاماتی ایجاد بکنند و بر اساس اون نظامات بین مردم در اون مواردی که اختلاف میکنند اینها بتونند داوری کنند، فصل خصومت کنند، مجرمان رو تنبیه کنند. و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیان بینهم. این خواهد بگه اون اختلافاتی که بغیان بینهم اتفاق افتاده و الی آخر. در این بحث جنگ ها هم برای همین مطرح میشه که چون شما دیگه آیات جنگ و جهاد و اینها رو میدانید، من از اشاره به اینها و تلاوتشون صرف نظر میکنم. در این در همه سوره ها اینطوریه. حالا من سوره بقره رو به عنوان مثال خدمتتون دارم عرض میکنم. میخواییم برسیم به آیه 247. در آیه 247 مطلبی آمده که سرآغاز همون ماجرای دولت طالوت هست، که نشون میده دولت سازی از شؤون انبیای الهی سلام الله علیه مجمعین هست. چون ممکنه که کسی بگه که خب بله دولت که بدیهیه دیگه، انسان که بدون دولت نمیتونه باشه، ولی چه ربطی داره به دین بحث دولت؟ اینجا خدای متعال یک گزارشی رو از یک رویدادی که در تاریخ اتفاق افتاده برای پیامبر و مسلمان ها میگه تا اینها هم از این ماجرای تاریخی پند بگیرند. بحث اینه که بنی اسرائیل دچار مشکلاتی میشن. وقتی که دچار مشکلاتی میشن راه حل رو تشکیل دولت میبینن. حالا داستان بنی اسرائیل خب داستان مفصلیه. حضرت موسی سلام الله علیه آمد برای اینکه اینها رو از دست فرعون نجات بده، یعنی یک طرح سیاسی توحیدی داشت، بنی اسرائیل رو از دست فرعون نجات داد، ولی در تأسیس دولت جدید حضرت موسی سلام الله علیه دچار مشکل شد. اصل مشکل هم برمیگشت به اینجا که بنی اسرائیل همکاری نکردن با اون حضرت، و وقتی که بهشون یک منطقه ای رو نشون داد که اونجا حاکم جباری داشت و گفت که ما مأمور هستیم که بریم و حاکم جبار این منطقه رو از قدرت ساقط کنیم و در این شهر ساکن بشیم. بنی اسرائیل ترسیدن، معلومه که اون جبار یک کسی بوده که ترسش شاید از فرعون هم بیشتر بوده. اینا گفتن که نه، ما میترسیم و اینجا آدم جباری هست. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. این حالا در جای دیگری آمد، تو و خدای تو برید با او بجنگید، ما اینجا میشینیم. وقتی که اون حاکم رو ساقط کردید، بعد ما وارد شهر میشیم که اونجا خدای متعال اینها رو مجازات میکنه و 40 سال در بیابان اینها گرفتار میشن. خب بعدها موفق شدن البته بنی اسرائیل دولت تشکیل بدن، که حالا یکی از ماجراهایی که منجر به تشکیل دولت شده همینجاست. میگه اینها به ذلت گرفتار شده بودن و آمدن پیش پیامبرشون، که حالا در تاریخ آمده که این پیامبر شخصی بوده به نام سموئیل، و حالا تو بعضی تفاسیر و کتابا به اشتباه نوشتن اسماعیل، که خب این معلومه که اشتباه بوده، سموئیل بوده. علم تره، آیه 246 رو ملاحظه بفرمایید، علم تره الالملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، آیا در جریان نیستی از حال، یا علم تره یعنی نمیبینی؟ این نمیبینی یه تکیه کلام هست در قرآن کریم، تعبیر علم تره زیاد آمده، البته بعضی وقتا برای تعجبه، بعضی وقتا برای اینه که یه مطلبی رو میخواد به حضرت خبر بده، که انه میخواد بگه مثلا در جریان نیستی یا مطلع هستی که یه همچین اتفاقی افتاد. گروهی از بنی اسرائیل پس از موسی آمدن پیش پیامبرشون، از قالو لنبی لهم، وقتی گفتند به اون پیغمبری که براشون بود، لهم بود یعنی دلسوزشون بود، برای هدایتشون داشت زحمت میکشید، لام نفع دیگه، علیهم نگفت. از قالو لنبی لهم، به پیغمبرشون چی گفتن؟ گفتن ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله، یک پادشاه فرمان روا و رئیسی برای ما قرار بده که ما در رکاب او در راه خدا بجنگیم، نقاتل فی سبیل الله. ملک هم فرمانده هست، هم فرمان روا هست، هم رئیس هست، همه اینا رو. حالا اون پیامبرشون به هر دلیلی ظاهرا خودش نمیتونسته، توانایی این رو نداشته که ارتش رو رهبری بکنه، حالا احتمال داره مثلا سنش زیاد بوده، که اینها به او میگن که یک کسی رو تو برای ما به عنوان رئیس دولت و فرمانده نظامی انتخاب بکن. اون پیامبرشون نگران بود از اینکه اینها ممکنه که اطاعت نکنن. قال هل عسیتم ان كتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ممکنه که اگه خدا جنگیدن رو بر شما واجب بکنه، این امکانش هست که بعد شما نجنگید و کوتاهی بکنید. یعنی میخواست باهاشون اتمام حجت بکنه، میخواد بگه که واقعا شما اهل جنگ هستید، جدی هستید در این تقاضای خودتون، اینطور نباشه که من از خدا تقاضایی بکنم بعد شما فرمان روایی هم براتون مبعوث بشه از جانب خدا، شما به حرف گوش نکنید. اینها گفتن نخیر، ما آماده ایم، و ما لنا، و قالو گفتن و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، چطور میشه که ما نجنگیم در راه خدا در حالی که ما رو از سرزمینمون و خانه‌مون و کاشانمون اینها اخراج کردند، ما رو تبعید کردند. دیار جمع داره دیگه، اخرجنا یعنی تبعید شدیم، اینها ما رو تبعید کردند از خانمون، و ابنائنا ما رو از بچه هامون دور کردند. اما چی شد؟ خیلی عجیبه. فلما کتب علیهم القتال تولوا، وقتی که حکم جنگ بر اینها واجب شد تولا اعراض کردند. کتبه هر جا میاد، کتبه کتاب اینها یعنی نظامات حقوقی، یعنی مقررات. کتبه نوشته شد یعنی تثبیت شد، یعنی این قانون ابلاغ شد بر اینها. کتاب که گفته میشه یعنی مجموعه مقررات، مجموعه قوانین لازم الاجرا که از سوی خدای متعال نازل شده. تولو اعراض کردند الا قلیلا منهم، مگر یه اندکی از اینها. الله علیم به ظالمین. حالا در آیات بعد این ماجرا رو به تفصیل، این آیه 246 خلاصه ماجرای طالوت هست، آیات بعد تفصیلش رو میگه دیگه. و قال لهم نبیهم، پیغمبرشون بهشون گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، خدا طالوت رو به عنوان فرمان روای شما برگزید. ببینید شأن الهیه ها، اینو برای این جهت دارم میگم، یعنی بنی اسرائیل میدانن که تعیین رئیس دولت یه کاریه که پیامبر خدا باید انجام بده، میرن سراغ پیامبر خدا که او خودش به لحاظ اختزاعات سنی و اینها نمیتونسته این کار رو ظاهرن انجام بده. اون پیامبر خدا از خدا میخواد خدا برای اینها طالوت رو به عنوان رئیس دولت و ملک و فرمان روا انتخاب میکنه و این بهشون اعلام میکنه که طالوت رو خدا فرمان روای شما قرار داده. قالو، یه عده اعتراض کردند، به مشروعیت طالوت اعتراض کردند. قالو گفتن انا یکون له الملک علینا، کی گفته که طالوت فرمان روای ما میشه؟ از کجا جناب طالوت این مجوز را آورده که فرمان روای ما بشه؟ و نحنو احق بالملک من، ما صلاحیت بیشتری داریم، ما سزاوارتر از او هستیم به فرمان روایی. یعنی بحث ضرورت دولت پیش فرضه، بحث سر اینه که کی فرمان روا باشه. حالا چرا ما از او سزاوارتریم به قدرت؟ دلیلش اینجا گفتن ولم یؤتسعتن من المال، طالوت که پولدار نیست، سرمایه دار نیست، وسعت مالی نداره، وسعت مالی بهش داده نشده، یعنی سرمایه دار نیست. تصورشون این بوده که فرمانروا باید آدم پولدار و سرمایه داری باشه. پیامبرشون جواب میده قال ان الله اصطفاه علیکم زاده بسطا فی العلم والجسم، خدا ایشون رو انتخاب کرده برگزیده بر شما و شرایط فرمان روایی هم که توانایی علمی و توانایی بدنی باشه داره، هم علم داره هم جسم، خدا او رو در علم و جسم فزونی بخشیده است. علم یعنی شرایط دانشی لازم برای فرمان روایی، جسم یعنی شرایط ظاهری و توانایی های عملی لازم برای فرمان روایی، که مخصوصا حالا در اینجا بحث فرماندهی جنگ بوده و جنگاوری بوده. و الله یعطی ملکه من یشا، خب ملک مال خداست، به هر کسی که مشیتش اقتضا بکنه میده. و الله واسع علیم. پس بحث دولت هم شد یک امر ضروری، هم شد الهی، هم فلسفهش تأمین امنیته، چون اینها ملکی میخواستن که امنیت رو براشون برقرار بکنه. حالا این ملک آمده همین کارا رو کرده، البته هی ریزش ها رو نشون میده ها. این اولین ریزشی بود که اتفاق افتاد و همینجور ریزش های بعدی هم اتفاق میفته. خب یه معجزه برای اینا میاره که قبول کنن این از ناحیه خدا هست و اون معجزه تابوت هست، و بعد راه میفتن که برن به جنگ جالوت. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، این امتحان دومه، و من لم يطعمه فانه مني الا من اقترف غرفه بيده فشرب منه الا قليلا. یه دم اینجا ریزش کردن، ببینید همش اکثریت ریزش میکنند. اون بالا هم گفت چی؟ اون بالا هم گفت که تولوا الا قلیلا، یعنی اکثریت نپذیرفتن تالوت رو به جز اندکی. اینجا هم میگه که بله فشربوا منه الا قلیلا، باز از این اکثریتی که مونده بودن اکثریت از این نهر آب نوشیدن الا قلیلا، تعداد کمی بس باهاش موندن. حالا جالبه یه ریزش سومی هم داره، میگه که فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه، وقتی دیگه حالا عبور کردن از نهر و اینایی که موندن رفتن سراغ جالوت، قالو باز یه عده‌شون گفتن که لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، جناب تالوت ما نمیتونیم، اصلا ما طاقت نداریم در برابر جالوت و ارتشش بخواییم بجنگیم. یعنی وقتی قدرت دشمن رو دیدند ویروس ترس وارد جانشون شد، فرو ریختن. خیلی درس جالبی داره این آیات. اما یه گروه الهی بودن، اونا گفتن نه ما هستیم. قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، اون گروهی که گمان می‌کردند که یا یقین داشتند که خدا رو ملاقات خواهند کرد، اعتقاد به ملاقات خدا داشتند، مؤمن و موحد بودند، اونها به تالوت گفتند که نگران نباش، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت به اذن الله، ما ولو تعداد کم میریم به جنگ جالوت. خب خدای متعال میفرماید والله مع الصابرین، شما اهل استقامت باش، خدا با شماست دیگه. ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین، نیایش کردن وقتی در مقابل جالوت قرار گرفتن و حمله کردن به جالوت و ارتشش. فهزموهم به اذن الله، شکستشون دادن به اذن خدا. و قتل داوود و جالوت، داوود که یه سربازی بود در لشکر تالوت، جالوت رو کشت و به پاس این خدمت بزرگی که کرد و آتاه الله الملک و الحکمه و علمه مما یشاء، خدا پس از تالوت به داوود ملک و حکمت داد، پادشاهی و حکمت داد، و علمه مما یشاء و هرچه که مشیتش اقتضا میکرد هم به او آموخت. خب پس چی شد؟ بعد از تالوت حضرت داووده، بعد از داوود دیگه هم خودش پیغمبره هم فرمان رواست، بعد از حضرت داوود حضرت سلیمانه، هم خودش پیغمبره هم فرمان روا هست. خب این آیات عرض میکنم، باز هم ادامه داره. شما البته این ماجرای تالوت و جالوت که همینجا تمام شد، ولی آیاتی که در ادامه آمده آیاتی هست که مخصوصا دو شبکه ولایت الهی و طاغوتی رو ترسیم میکنه و از مسلمان ها میخواد که جایگاه خودشون رو مشخص بکنن. از جمله این آیه 257 سوره وارکه بقره هست که خیلی خیلی مهمه. الله ولی الذین آمنوا، خدا سرپرست کسانی است که ایمان آوردند. یخرجهم، حالا این سرپرست مؤمنان که خدا هست چیکار میکنه؟ چون سرپرست کسیه که افراد تحت سرپرستی خودش رو امورشون رو اداره میکنه دیگه، میگه یخرجهم من الظلمات الی النور، یک شبکه هست، یک سیستمه، یک نظاماتی داره، طبق این نظامات اینها رو از ظلمات که جمع متکثر خارج میکنه وارد نور میکنه که مفرده. والذین کفروا، اما اونهایی که کافر شدند، اولیاءهم طاغوت، اونها سرپرستشون طاغوت هست، طاغوت هر قدرت غیر الهی رو میگن طاغوت. خب طاغوت ها نسبت به افراد تحت سرپرستیشون چه کار میکنن؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات، برعکس کاری که خدا کرد اینها انجام میدن. پس اون تصویر صراط مستقیم، اون تصویر اتوبان، بزرگراه، حرکت، اون رو در ذهن داشته باشید. ببینید دقیقاً برعکس هم حرکت میکنن، پس با هم تصادم پیدا میکنن، تعارض پیدا میکنن. پس طبیعیه که جنگ اتفاق میفته و طبیعیه که مؤمنان دولت خودشون رو باید داشته باشن تا بتونه با دولت طاغوتی مواجهه پیدا کنه و از امنیت مؤمنان دفاع کنه. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. در ادامه اشاره میکنه به نمونه حضرت ابراهیم سلام الله علیه که در برابر نمرود ایستاد. علم تره، باز همون تعبیر علم تره اگه خاطرتون باشه اونجا هم بود دیگه، اول داستان طالوت همین علم تره رو آورده بود، اینجا هم میگه علم تره. در جریان نیستی از این ماجرا، خبر نداری از این ماجرا. الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امید قال ابراهیم فان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. که خب بلدید دیگه، حالا من داستانش رو وارد نمیشم. خب بعد اینجا البته وارد بحث‌های دیگری شده که از اینها صرف نظر میکنیم. البته بنای ما برای این نیست که وارد بحث دولت ها در قرآن بشیم، چون اون خودش خیلی بحث مفصلی هست. اما در قرآن کریم سه بار این آیه شریفه آمده لیظهره علی الدین کله، از جمله در سوره فتح آیه 28 که به هر حال به لحاظ آینده جهان به ما میگه که نهایتاً دین اسلام هست که حاکم میشه بر جهان. یا انبیا آیه 105 ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که پایان تاریخ به صالحان میرسه حکومت و سرپرستی جهان. در سوره مبارکه نساء آیه 75 یه آیه هست که از مسلمان ها میخواد که اینها باید برای نجات مستضعفان اقدام بکنند. آیه 75 هست، اگر در محضر قرآن کریم هستید آیه 75 رو ملاحظه بفرمایید. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها و جعل لنا من لدن که ولیان و جعل لنا من لدن که نصیرا. اینقدر آیات در ضرورت تأسیس دولت، دولت اسلامی و دینی در قرآن کریم زیاد هست که اگه من براتون فقط آیات رو بخوام بخونم کم کم 10-15 جلسه من اهم آیات رو باید براتون بخونم، چون خیلی زیاده، خیلی زیاده. فقط میخواد اون رویکرد رو ما اصلاح کنیم، یعنی با رویکرد راهبردی به آیات نگاه کنیم. این آیه چی میفرماید؟ این آیه که در سوره نساء آمده، سوره نساء سوره مدنیه، مثل سوره بقره که مدنی بود و مثل سوره آل عمران که مدنیه و مثل سوره مائده که مدنیه، و در این سوره ها تماماً بحث دولت سازی و امنیت سازی پررنگه، و مثل سوره مثلا توبه، همینطور سوره صف، سوره محمد، سوره ممتحنه، اینا همه سوره های دولت سازی و امنیت سازیه. میفرماید که حالت لحن خیلی تندی داره آیه، میگه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چتون شده که نمی جنگید در راه خدا؟ چرا در راه خدا نمی جنگید؟ خب برای چه کاری؟ یعنی با نیت الهی برای چه کاری باید مبارزه کنی؟ میگه برای نجات مستضعفان چرا در راه خدا نمی جنگید؟ مستضعفان حالا چه مردان باشن، چه زنان باشن و چه کودکان. اون هم مردان و زنان و کودکانی که نیایششون این گونه هست، الذین یقولون، یقولون که مضارع دیگه، علامت استمرارها، یعنی پیوسته حالشون اینه که به خدا میگن ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، خدا ما رو از این سرزمینی که حاکمانش و مردمانش ستمگرند بیرون ببر، ما رو نجات بده. و جعل لنا من لدنک ولیا، خدا ما یه سرپرست میخواییم، از جانب خودت یه سرپرستی برای ما قرار بده. و جعل لنا من لدنک نصیرا، خدای از جانب خودت برای ما یک یار و یاوری قرار بده. البته شأن نزول آیه در مورد مسلمانانی هست که در مکه مونده بودن و نمیتونستن هجرت بکنن، ولی خب مستحضر هستید شما که شأن نزول آیه رو تخصیص نمیزنه. این در همه زمان ها هست، امروز هم مسلمانانی در یه نقطه ای از دنیا زبان حالشون، یا در خیلی از نقاط دنیا زبان حالشون همین آیه هست که میگن خدای ما رو از دست این ستمگران نجات بده. خب من سوال میکنم از شما، ما چطور میتوانیم بریم و مستضعفان رو از دست مستکبران نجات بدیم؟ چطور میشه رفت به جنگ مستکبران و مستکبران رو سرکوب کرد، مستضعفان رو از دستشون نجات داد؟ جز با دولت میشه، جز با وجود ارتش و نیروی قوی میشه. خیلی روشنه دیگه. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. مؤمنین حواستون باشه، اونایی که ایمان آوردن میجنگن در راه خدا، اونایی که کافر شدن میجنگن در راه طاغوت. خب شما جایگاهتون رو معلوم کنید، مشخص کنید. قاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، برید به جنگ اولیاء شیطان، مستضعفین رو نجات بدید از دست اینها، با اینها بجنگید. خب ممکنه شما بگید اینها طراحی دارن، استراتژی دارن، برنامه دارن. میفرماید چیزی نیست، ان کید الشیطان کان ضعیفا. کید یعنی طرح و استراتژی و برنامه، کید شیطان یعنی اون طراحی ها و استراتژی هایی که توسط شیاطین طراحی شده، اینا در برابر استراتژی مؤمنان ضعیفه. نگران این چیزا نباشید. در آیه بعد انتقاد کرده از مسلمان هایی که وقتی تو مکه بودن حضرت به اینها میگفت دست نگه دارید، هی میگفتن آقا اجازه بده ما پدر اینا رو در بیاریم. حالا که آمدن مدینه و حکم جهاد و دفاع آمده، میگن که نمیشد یه کمی حکم به تأخیر میافتاد. علم تره، باز با تعبیر علم تره، اینجا دیگه علم تره برای تعجبه، اینجا علم تره برای تعجبه. پیامبر ندیدی الالذین قیل لهم کفو ایدیکم، ندیدی این کسانی رو که گفته شده بود بهشون وقتی تو مکه بودن کفو ایدیکم، دست نگه دارید، الان نجنگید، الان وارد دفاع نشید در مکه با مشرکان، و اقیم الصلاة و آتوا الزکات. فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله. او اشد خشیتن و قالو ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب، چرا به تاخیر نیفتاد، چرا به این زودی حکم جهاد اومد؟ خب بابا اگه از خودتون دفاع نکنید که مشرکین شما رو از بین میبرن. بعد میفرماید که قول ای پیامبر به اینها بگو متاع دنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا و لا تظلمون فتیلا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده تا آخر. حالا دیگه اینجا تکلیف اطاعت رو مشخص میکنه که فکر کنم جلسه قبل هم اشاره‌ای داشتم به بحث اطاعت. من یطع الرسول فقط اطاع الله و من تولا و ما ارسلناک علیهم حفیظا. یه چیزی هم بهتون اینجا بگم بد نیست. میگه کسی که خدا رو، کسی که رسول رو اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده. بعد به پیامبر میگه و من تولا، هر کسی که اعراض کرد، دعوت تو رو قبول نکرد، از تو اطاعت نکرد، فما ارسلناک علیهم حفیظا، تو مسئول حفاظت اونها نیستی. یعنی اونا میشن دشمن دیگه، روبروی تو قرار میگیرن. بعضی ها اومدن اینو چجوری معنا میکنن؟ میگن ببین خدا متعال میگه که هر کسی هم اطاعت نکرد طوری نیست، تو کاری بهش نداشته باش. نه، این آیه اینو نمیگه. پیامبر آمده مردم رو به سوی خدا دعوت میکنه، یه عده اعراض میکنن، مشرکین در برابر مسلمان ها قرار میگیرن، میگه تو ای پیامبر مسئول حفظ اونا نیستی، باشون وارد جنگ بشید خب ممکنه کشته بشن، اسیر بشن، هر اتفاقی بیفته. خب این آیه باز بحث اطلاعاتیه. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اضاءوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. یه عده از این منافقین و اینا هستن که وقتی از امور امنیتی یا جنگی، امن مسائل اطلاعاتی، خوف مسائل جنگیه، مطلع میشن از آوهی پخشش میکنن، در حالی که اگر اینها مطلب رو ارجاع بدن به پیامبر و یا الی اولی الامر، به مسئولین امور نظامی و اطلاعاتی و امنیتی، منهم که از ناحیه خودشون اون مسئولیت ها رو به عهده دارن، لعلمه الذین یستنبطونه منهم، اونا میدونن که چطور این اطلاعات رو فراوری کنن و از اینها استفاده بکنن. این آیه خیلی آیه عجیبه. به پیامبر میگه که هیچ کسم که نیومد تو باید بجنگی با دشمن. فقاتل فی سبیل الله، ای پیامبر بجنگ در راه خدا. لا تکلف الا نفسک، مکلف نیستی جز خودت، یعنی تو تکلیف داری، مثل موسی هم که بشه تو تکلیف داری. و حرز المؤمنین، مؤمنان رو هم البته تشویق کن به مبارزه. البته خدا رو شکر پیامبر ما هیچگاه تنها نموند، مثل تنها ماندن موسی برای رسول الله صلی الله علیه و آله اتفاق نیفتاد. خب در البته عرض کردم آیات بسیار زیادی داریم. آیات امر به معروف و نهی از منکر هم باز بر ضرورت تأسیس دولت دلالت میکنه. از جمله سوره مبارکه آل عمران آیات 26 28 104 110 139. خب این آیات چی بود؟ قل اللهم مالک الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انک علی کل شیء قدیر. 26 آل عمران. آل عمران 28. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. آل عمران 104 کنتم خیر امت اخرجت للناس تا آخر آل عمران 110 ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین آل عمران 139. خب خیلی آیه زیاد هست، من نمیتونم که واقعا همه این آیات رو براتون بگم، ولی یک جنبندی اینجا میکنیم، بعد انشاءالله نماز میخونیم، بعد از نماز کنفرانس های شما رو گوش میدیم که بر اساس این آیه شریفه که خدای متعال میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، در سوره احزاب آیه 21، ما هم در تأسیس دولت اقتدا باید بکنیم به رسول الله صلی الله علیه و آله و دولت سازی و جامعه پردازی و ملت سازی و تمدن سازی باید داشته باشیم. پیامبر در واقع اسوه ما هست در ابعاد مختلف، از جمله اسوه سیاسی ما هست. لذا رفتارهای سیاسی اون حضرت در مباحث مختلف مثل جهاد، خمس، زکات، امر معروف، نهی از منکر، تولی، تبری، سیاست داخلی، سیاست خارجی، اینها تماما میتونه الگوی ما باشه. تأسی در امور اخلاق سیاسی، تأسی در امور ایمانی و اعتقادی. حالا از جمله در سوره انفال آیه 33 یه آیه ای داره که باز بر این مطلب از حیث امنیتی هم تأکید میکنه. میفرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. ما کان که میاد به امر مداوم اشاره داره، به استمرار اشاره داره، یعنی رویه خدا رو میخواد بیان بکنه، سنت خدا رو میخواد بیان بکنه. خدای متعال به پیامبر خودش فرموده که در دو صورت امت تو عذاب نخواهند شد. یک، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. خدا امت تو رو عذاب نمی کنه وقتی که تو در میان آنان باشی. دو، فرموده و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدا اینها رو عذاب نخواهد کرد اگر اهل استغفار باشند. مطلبی که اینجا وجود داره و توسط علمای اهل تفسیر هم بیان شده اینه که آیا بودن رسول الله در یک جامعه به بودن فیزیکیش هست یا به بودن راه و رسمش هم هست؟ فرمودن، اکثرا فرمودن یا خیلی ها قابل توجه این تفسیر که خیر، این به راه و رسم حضرت هم هست، یعنی اگر ما میخواهیم که مورد عذاب الهی قرار نگیریم پس بهتره که به سنت و سیره اون حضرت عمل بکنیم، از جمله در عرصه سیاسی. خب اون حضرت در عرصه سیاسی شاخص بودن و از جمله اشاره شده به این آیه شریفه که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اینا در سوره مبارکه اعراف آیات 156 تا 159 رو ملاحظه بفرمایید. این آیه که خوندم آیه 157 بود. آیه 158 دیگه امر به اطاعت هست. قل یا ایها الناس، یا ایها الناس اینات بفرمایید، یا ایها الذین آمنو هم نیست، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، من فرستاده خدا هستم به سوی همه شما انسان ها. الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذین یؤمنون بالله و کلماته و تبعوه لعلکم تهتدون، از پیامبر اطاعت بکنید تا راه رو گم نکنید. خب این بحث عرض کردم بحث گسترده‌ای هست، ولی ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. بخش هایی رو از این بحث میمونه که من در بحث قلمرو به دخالت دولت انشاءالله اونجا مورد بررسی قرار خواهم داد، از جمله ضرورتی که برای اقامه عدل وجود داره، یعنی دولت امنیت رو برقرار میکنه از طریق عدالت، که از جمله آیاتی که داریم این آیه شریفه خیلی مشهور حدید آیه 25 هست که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، و یا این دوتا آیه که حضرت فرمود قل امر ربی بالقسط، یا اینکه فرمود امرتو لعدل بینکم. خب عرض کردم آیات زیاده، به گمان من در همین مقدار ما بسنده بکنیم اشکالی نداره، یعنی در حدی هست که بحث رو برای ما روشن میکنه. حالا ما بحثای قرآنی رو زیل این هشت بحث تمام میکنیم، اگه خدا توفیق بده به لطف الهی بعد اگه فرصت کردیم به منابع روایی، البته با اولویت نهج البلاغه هم اشاره خواهیم کرد. تشکر میکنم از توجه شما، چون وقت اذان هست من بحث رو ختم میکنم، بعد از نماز انشالله در خدمت شما هستیم. اگر سوالاتی داشتید راجع به این بحثایی که من کردم اونها رو هم مطرح بفرمایید، و انشالله جلسه بعدی دیگه کلن به کنفرانس های شما اختصاص داره. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.